ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. افتتاح سه طرح مهم پتروشیمی در عسلویه با حضور رئیس جمهور،
بررسی مشکلات معیشتی مردم و راهکارهای مبارزه با فساد در پنجمین اجلاس مجلس خبرگان،
تصویب طرح مهلت پرداخت بدهی تولید کنندگان در مجلس
و هشدار ظریف درباره دخالت آمریکا در عملیات آزادسازی ادلب سوریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدا بر خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده رضا مقسمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران رو به آگاهی میرسونیم.
ایران بزرگترین تولید کننده اوره و آمونیاک جهان شد. پایتخت انرژی ایران روز سه‌شنبه میزبان رئیس جمهور بود. آقای روحانی که به عسلویه رفته بود، سه طرح مهم پتروشیمی را به طور رسمی افتتاح کرد. رئیس جمهور در مراسم بهره‌برداری از این سه طرح به توطئه دشمنان برای ایجاد مشکلات در کشور اشاره و تصریح کرد. افتتاح طرح‌های بزرگ در شرایط تحریم‌های ظالمانه و فشار بر مردم ایران به معنای پیروزی ملت ما در برابر نقشه‌های دشمن است. در مراسم افتتاح این سه طرح بزرگ، وزرای نفت و دفاع نیز حضور داشتند. همکارم پور حسینی گزارش می‌دهد.
نیروگاه 650 مگاواتی پتروشیمی دماوند رو آغاز می‌کنیم علی برکت الله.
دکتر روحانی در عسلویه بوشهر با بازدید از سه طرح فاز سوم توسعه پتروشیمی پردیس، متانول مرجان و فاز اول توسعه پتروشیمی دماوند، این سه طرح مهم اقتصادی کشور را افتتاح کرد. آقای رئیس جمهور در مراسم گشایش این سه طرح بزرگ پتروشیمیایی با بیان اینکه قدم‌های بسیار مهمی در جهت تولید و حرکت اقتصادی در کشور صورت گرفته، افزود:
ما هم به سمت خودکفایی حرکت میکنیم، هم به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت میکنیم، هم به سمت ارزآوری بیشتر حرکت میکنیم و هم میتوانیم اشتغال بیشتری رو برای جوانان کشورمون به وجود بیاوریم، مایه افتخار همه ماست.
رئیس جمهور با اشاره به توطئه‌های دشمن برای ایجاد مشکل در مسیر پیشرفت ایران گفت: بازداشتن مردم ایران از حرکت، تلاش و پیشرفت امکان پذیر نیست.
اگر امید ما باقی بمانه و اگر حرکت ما و تلاش ما ادامه پیدا کنه، حتما دشمن ما ناموفق خواهد بود. بله، در هر توطئه‌ای مشکل برای ما درست می‌کنند. مسیر و جاده همواری که برای حرکت ما آماده بوده با مشکلاتی مواجه می‌کنند، اما امکان نداره ملت ایران را از حرکت و از تلاش و از پیشرفت باز دارند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز روز جنگ اقتصادی و روانی علیه ملت ایران است و بخشی که اقتصاد کشور بر دوش آنها به ویژه تلاشگران صنعت نفت در صف اول این جنگ هستند، گفت:
ما با همه تلاشمون ادامه میدیم، هم نفتمون رو تولید میکنیم هم نفتمون رو صادر میکنیم. حالا ممکنه پیچ و خم‌هایی داشته باشه، ولی صادر میکنیم.
رئیس جمهور همچنین به وزیر نفت دستور داد بسترهای لازم برای فروش بخشی از نفت خام کشور از بندر جاسک را فراهم کند.
باید بخش بزرگی از فروش نفت ما به جای خارک یه بخشی بره به جاسک و این کار هم ان شاء الله امسال شروع شده.
آقای روحانی همچنین با اشاره به دو قراردادی که امروز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با شرکت‌های پتروشیمی خلیج فارس و مارون به منظور بهسازی و نوسازی تأسیسات جمع‌آوری گازهای مشعل مناطق نفتخیز جنوب امضا شد، این اقدام را از جنبه‌های مختلف زیست‌محیطی و اقتصادی مهم ارزیابی کرد. در این مراسم زنگن وزیر نفت با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته به جز این 3 طرح جدید 12 طرح بزرگ در صنعت پتروشیمی اجرا شده است، از افتتاح 6 طرح بزرگ دیگر در سال آینده خبر داد.
طرح‌های دیگه‌ای که قرار است انشالله ما در طی سال امسال و سال آینده بیاریم که این تازه بخشی از کاراست. متانول کاوه که بزرگترین متانول دنیاست از نظر ظرفیتی 5000 تن، فاز اول اولفین 16 هم یا پتروشیمی بوشهر، اولفین پتروشیمی ایلام هست، متانول سبلان، کود شیمیایی اوره لردگان، پتروشیمی میان دوآب و ESBR صدف عسلویه است در اینجا که جمع ارزش تولیدات اینا بالای 2.5 میلیارد دلار به سرمایه‌گذاری های اینها کلش نزدیک ارز کنم تو مراحل اولش 4 میلیارد دلار اینها خواهد شد.
فاز نخست نیروگاه دماوند با ظرفیت نصب شده 648 مگاوات و توان تامین 540 مگاوات برق، انرژی الکتریکی و بخار مورد نیاز مجتمع های پتروشیمی عسلویه را تامین خواهد کرد. همچنین با بهره برداری از فاز سوم پتروشیمی پردیس به ظرفیت 1.800.000 تن اوره و 650.000 تن آمونیاک، این مجتمع قادر خواهد بود با ظرفیت تولید سالانه 5.965.000 تن اوره و آمونیاک به بزرگترین تولید کننده این محصولات در جهان تبدیل شود. طرح تولید متانول پتروشیمی مرجان نیز با ظرفیت تولید 1.650.000 تن متانول سومین طرح بزرگی بود که امروز از سوی رئیس جمهور افتتاح شد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری خواستار برخورد سریع و قاطع قوه قضاییه با مفسدان و رانتجویان داخلی شد. آیت الله جنتی در پنجمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به عهد شکنی آمریکا و خروج این کشور از برجام گفت این نشانی از لزوم عبرتگیری از تجربه این مذاکرات است. رئیس دستگاه قضا هم در این اجلاس تأکید کرده برخورد با مفسدان اقتصادی سریعتر و قاطعتر خواهد بود و در این زمینه هیچ مسامحه‌ای نخواهد شد. گزارش همکارم حنیف پیافری.
رئیس مجلس خبرگان رهبری در ابتدای این نشست در سخنانی بر برخورد سریع و قاطع با مفسدان و رانتجویان داخلی تأکید کرد و گفت برخورد قاطع با مفسدان به مردم روحیه می‌دهد.
برادر عزیز منحلت آتالاه آملی، شما ببرید سراغ دانزورشتا آفتاب دوزده رو همیشه همه میتونن باشون برخورد بکنن و حالا اگر برخورد نشه مملکت زیرون نمیشه، ولی اونایی که عامل تشنج در مملکت هستن، مفاسد اقتصادی رو دارن راه میندازن و همه پریشان کردن، اینا رو باید پیداشون کرد. در دستگاه دولتی هستن، برید سراغ اینا، دستگاه دیگه هم هستن، بنابراین از اونجا شروع بکنید.
آیت الله جنتی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به عهدشکنی آمریکا و خروج این کشور از برجام اشاره کرد و برای عبرتگیری از تجربه مذاکرات برجام تاکید کرد. رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اروپا به اهرمی برای پیگیری خواسته های آمریکا در موضوع موشکی و منطقه‌ای علیه ایران تبدیل شده است، تصریح کرد استکبار قابل اعتماد نیست.
عبرتگیری از تجربه اعتماد به شیطان بزرگ، باورمون بیاد که اینا قابل اعتماد نیستن. تجربه تاریخی هم نشون داده، خودمون هم دیدیم، بنابراین اینا باید باور کنیم. غیر قابل اعتماد بودن آمریکا برای مذاکرات آینده، حالا این با شیطنت خودش که شیطان بزرگه، حالا میخواد مسئله مذاکره مطرح کنه و معلومه که در گذشته چیکار کردی که در آینده میخوای بکنی.
سخنران دیگر این اجلاس رئیس قوه قضاییه بود. آملی لاریجانی در سخنانش گفت دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی و دانه درشت ها خط قرمزی ندارد و به شدت و با قاطعیت با آنها برخورد خواهد کرد.
دستگاه قضایی در برخورد و مفاسد اقتصادی قاطع و سریع هم هست. هیچ مسامحه‌ای روا نخواهیم داشت. کسانی که از تلاطم بازار ارز و طلا و خودرو و غیره میخوان سوء استفاده کنن، از رانت ها استفاده کنن برای پر کردن جیبشون، بدانن دستگاه قضایی با اونها برخورد قاطع خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی عضو دیگر مجلس خبرگان رهبری هم در سخنانش در این اجلاس گفت در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی عملکرد دستگاه های مختلف در 4 دهه گذشته در کارگروه های اندیشه ورز مجلس خبرگان رصد و ارزیابی می شود.
در این کمیته اندیشه ورزی هم گزارشاتی که از دستگاه های مختلف است مورد بررسی قرار می گیره، هم وضع موجود هم وضع مطلوب و تفاوت بین اون چه باید و اون چه هست معلوم میشه که در این دستگاه، البته دستگاهی بررسی نمیشه، بیشتر موضوعی بررسی بررسی میشه. فرض بفرمایید در موضوع عدالت اجتماعی، ما ببینیم که عدالت اجتماعی واقعا به عنوان یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی، آیا به این عدالت ما رسیدیم یا نه، و اگر نرسیدیم این فاصله برای چیه؟
اجلاسیه خبرگان رهبری که دو روز به طول خواهد انجامید با حضور اعضا در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب و سپس دیدار با مقام معظم رهبری به کار خود پایان خواهد داد.
به علت خودداری بانک‌ها از اجرای قانون، نمایندگان مجلس طرح مهلت پرداخت بدهی تولید کنندگان را تمدید کردند. نمایندگان همچنین قرار است از طریق دیوان محاسبات موضوع استنکاف بانک‌ها را پیگیری کنند. رئیس مجلس گفت به جای همدردی با مردم، باید برای حل مشکلات آنها طرح ارائه شود. گزارش مهدی قاسم زاده.
نمایندگان با رفع ایراد شورای نگهبان به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، اجرای این قانون را منوط به پیشبینی منابع لازم در بودجه سنواتی کردند. احمدی لاشکی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
این طرح 4 بند داشت. شورای محترم نگهبان 3 بند اولش رو ایراد ندونست و فقط بند 4ش رو، و اونم اعلام کرد که شما نوشتین بار مالی ناشی از اون از محل کسر دریافتی‌های حق التدریسی خواهد بود، اعلام کردن این کفاف نمیده و مغایره اصل 75 قانون اساسی است. با این عنوان اصلاح شد که بار مالی اون منوط به لحاظ در بودجه سنواتی است.
تصویب یک فوریت طرح اصلاح قانون بودجه 97 کل کشور از دیگر دستورات این جلسه بود. فرهنگی نماینده پیشنهاد دهنده این طرح دلایل فوریت این طرح را این گونه بیان کرد:
در اجرای بند واو تفسیر 16 هم برای تولید کنندگان هم برای نظام بانکی یک فرصت بود که عملا نظام بانکی از این فرصت این مدت استفاده نکرد. تا شهریور فرصت داشت و اجرا نشد. تا پایان سال اون رو می‌خوایم تمدید بکنیم. این فرصت باقی میماند و ما هم از طرق مختلف و از جمله دیوان محاسبات عدم اجرا و استنکاف از اجرا رو باید به طور جدی پیگیری کنیم.
نمایندگان در جلسه علنی خود با بررسی خارج از نوبت و با اولویت طرح دائمی شدن قانون استخدامی ناجا موافقت کردند. مشکلات مردم و اوضاع نابسامان اقتصادی یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه علنی بهارستان بود.
همه نمایندگان امروز نگرانی رو دارن. جلسات مختلفی هم اینجا، جلسات غیر علنی هم بود، اما اینکه ما جلساتی مجددا با دولت بذاریم حتما پیگیری میکنیم. البته قبول هم بکنید یه پیچیدگی در کار هست. همین کاری هم که الان شما طرح دو فوریتی آوردید برای فردا مطرح میشه، برای اینکه مایحتاج مردم از یک آرامش بخواب، این گونه کارها مهم است. درد دل که خاصیت نداره، باید خود افراد فعال باشن، طرحهایی بیارن که مشکلات رو کاهش بدن.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. با حضور وزیر راه و شهرسازی چندین طرح در بندر امام خمینی و استان خوزستان افتتاح شد.
کامل شدن اتصال ریلی بندر امام به شبکه ریلی کشور، افتتاح سیلوهای 50,000 تنی و بهره برداری از اسکله و مخازن نفتی در بندر امام از جمله این پروژه‌های مهمی بود که به بهره برداری رسیدند.
در بندر امام خمینی 280 میلیارد تومان پروژه رو که توسط بخش‌های خصوصی و بخش‌های دولتی سرمایه گذاشته بود افتتاح کردیم و 107 میلیارد تومان پروژه جدید رو شروع عملیات کردیم.
تفاهم‌نامه سرمایه گذاری بخش خصوصی با بندر با اعتبار بالغ بر 550 میلیارد ریال برنامه بعدی وزیر راه و شهرسازی بود. سپس وزیر از لاشه کشتی‌های خارج شده از خرموسا بازدید کرد.
از سال 96 ما عملیات نجات مغروقه ها رو شروع کردیم. از این 7 کشتی غرق شده 6 تاش کامل تخلیه کردیم و هفتمیش هم تا 2 ماه دیگه تخلیه میشه. لذا در واقع آبراه خرموسا کاملا در واقع از کشتی‌های مغروقه پاکسازی میشه.
روز پرکار وزیر راه با افتتاح 10 پروژه در خوزستان به پایان رسید.
اعتبار پروژه‌ای که بهره برداری کلنگزنی یا به انعقاد قرارداد رسیدند بیش از 870 میلیارد تومان بود. فرهاد فرهانی، خبرگزاری صدا و سیما، جاده ارتباطی ماشهر هندیجان.
شعبه صندوق کارآفرینی امید در شهرستان مرزی میرجاوه افتتاح شد. رئیس هیئت مدیره صندوق کارآفرینی امید کشور در این مراسم گفت: این صندوق را برای اولین بار راه اندازی کردیم و امیدواری موجب اشتغال زایی در این منطقه مرزی شود. همچنین با حضور رئیس هیئت مدیره صندوق کارآفرینی امید کشور، ساخت مجتمع گردشگری تمین در میرجاوه آغاز شد. ربیعی اعتبار ساخت این مجتمع را 40 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با بهره برداری از این مجتمع 300 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار می شوند. وی گفت با توجه به قرار گرفتن میرجاوه در دامنه تفتان، این مجتمع می تواند نقش بسزایی در جذب گردشگری داشته باشد. رئیس هیئت مدیره صندوق کارآفرینی امید کشور افزود تا پایان سال 650 میلیارد تومان برای راه اندازی چنین طرح‌هایی در سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به استان سیستان و بلوچستان رفته است در نشست شورای اداری ایرانشهر گفت 2215 روستای سیستان و بلوچستان از خدمات تلفن ثابت بهره مند شدند. جهرومی همچنین از اصلاح زیرساخت‌های ارتباطی استان سیستان و بلوچستان تا پایان سال خبر داد.
احداث فیبر نوری در سراسر استان فرآیند زمانبری به لحاظ اجرا. سال گذشته 750 کیلومتر احداث شده. امسال هم تا پایان سال برنامه داریم 500 کیلومتر دیگه بهش اضافه بکنیم که بتونیم پایداری ارتباطات در اون استان رو تضمین بکنیم. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که ظرفیت فیبر نوری که همین الان تو استان وجود داره از قدیم به صورت هوایی ایجاد شده و این خب طبعاً باعث میشه که حوادث طبیعی یا غیر طبیعی باعث بشه که قطعی فیبر نوری در استان سیستان و بلوچستان بسیار بالاتر از سایر نقاط کشور هست. ارتباطات مناطق مختلف استان ناپایدار میشه. تنها شد جاهایی که منحنی قطعشون بالاست طی اقدامات فوری یک ماهه و همچنین تا پایان سال اینا اصلاح بشن و به گونه‌ای طراحی بشه که قطعی ارتباطات بر روی پایداری شبکه تأثیری نذاره. حالا امیدواریم تا پایان دوره دولت هم بتونیم بخش اعظمی از این ارتباطات رو زمینی بکنیم. طبیعتاً زمان بره.
نمایشگاه‌های بزرگ بوی ماه مهر و عرضه مستقیم کالا امروز با حضور بیش از 200 واحد تولیدی از مناطق مختلف کشور در مصلی بزرگ امام خمینی تهران گشایش می‌یابد. در این نمایشگاه‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید انواع پوشاک و لوازم تحریر دانش آموزان و دانشجویان عرضه می‌شود. در بخش عرضه مستقیم کالا نیز انواع مایحتاج شهروندان شامل گوشت، مرغ، روغن، برنج، آجیل و خشکبار، فرش، لوازم آشپزخانه و دیگر کالاها با تخفیف 10-30% به فروش می رسد. این نمایشگاه ها از 14 تا 23 شهریور هر روز از ساعت 11 تا 22 در مجموعه 40 سرای ضلع جنوبی مصلا پذیرای علاقمندان خواهد بود.
وزیر امور خارجه گفت هدف ما این است که تروریست ها با کمترین هزینه انسانی از ادلب بروند. محمد جواد ظریف با اشاره به رایزنی های اخیر خود با مقامات روند آستانه افزود در جریان سفر به سوریه هماهنگی ها درباره مواضع تهران دمشق برای اجلاس 3 کشور ایران، سوریه و ترکیه انجام شد.
در سوریه در رابطه با روابط دو جانبه صحبت‌های خیلی خوبی داشتیم. همینطور با توجه به اینکه ما روز جمعه اجلاس سران روند آستانه رو داریم و خب شرایط در ادلب هم شرایط حساسی هست. تلاش ما بر این است که وضعیت ادلب و خروج تروریست‌ها از ادلب با کمترین هزینه انسانی انجام بشه. برای همین منظور گفتگوهایی رو در ترکیه داشتیم، گفتگوهایی رو در سوریه با مقامات عالی سوری داشتیم و انشالله تا روز جمعه هم گفتگوهایی رو با 3 کشور عضو روند آستانه خواهیم داشت تا بتوانیم از شرایطی که باعث خسارت مردم سوریه بشه جلوگیری بکنیم و ضمناً روند پاکسازی افراطیون رو بتوانیم به نتیجه برسونیم.
وزیر امور خارجه تصریح کرد روند آستانه تنها روند موفق در کاهش تشنج در سوریه بوده است و اگر دخالت دیگران نباشد بهتر میتوانیم این روند را به نتیجه برسانیم. محمد جواد ظریف در پایان جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره توییت رئیس جمهور آمریکا در خصوص عملیات آزادسازی ادلب افزود آنها بیشتر دنبال این هستند که از این آب گل‌آلود برای اهداف سیاست داخلی خودشان بهره مند شوند. می‌دانید که شرایط آقای ترامپ در داخل آمریکا شرایط خوبی نیست و متأسفانه وی یک بار دیگر می‌خواهد این شرایط را با اقدام علیه مردم سوریه جبران کند. ظریف خاطر نشان کرد شرایط در سوریه شرایطی نیست که برای اهداف سیاست داخلی کسی استفاده شود. آمریکایی‌ها خیلی سابقه خوبی در مقابله با افراطی‌گری و تروریسم از خود نشان ندادند و خود آقای ترامپ هم قبلاً به این سابقه اشاره کرده است. وزیر امور خارجه تصریح کرد آنها باید کنار بایستند و اجازه بدهند آنهایی که واقعاً با تروریسم و افراطی‌گری در سوریه مقابله کردند کارشان را ادامه دهند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفت امکان ندارد اجازه دهیم وضعیت ادلب به همین منوال باقی بماند. در همین حال جنگنده‌های روسی حمله به ادلب را پس از توقف چند هفته‌ای از سر گرفتند. وزیر امور خارجه سوریه هم گفت توطئه‌های آمریکا مانع آزادسازی استان ادلب از اشغال تروریست‌ها نخواهد شد. ولید المعلم افزود این نخستین بار نیست که آمریکا، انگلیس و فرانسه برای یک حمله شیمیایی و تجاوز به سوریه نقشه می‌ریزند. وی تصریح کرد قبلا هم در حومه دمشق چنین سناریویی اتفاق افتاد و کشورهای غربی تصمیم گرفتند منتظر نتایج تحقیقات بین المللی نمانند و سه جانبه به سوریه حمله کنند. وزیر امور خارجه سوریه تأکید کرد این رویکرد غربی ها بر روحیه دولت و ملت سوریه تأثیری نخواهد داشت و جلوی طرح‌های نظامی دمشق را برای آزادسازی ادلب نخواهد گرفت. کشورهای غربی در روزهای اخیر جنگ رسانه‌ای گسترده‌ای را علیه دولت سوریه آغاز کردند. علت تشدید جنگ روانی علیه دمشق دورخیز سوریه برای آزادسازی آخرین استان در اشغال تروریست‌ها در این کشور است.
مقامات ایتالیا از مداخله دیپلماتیک فرانسه در بحران لیبی انتقاد کردند. معاون نخست وزیر ایتالیا با ابراز نگرانی از بی‌ثباتی در شمال آفریقا و متعاقباً اروپا گفت پاریس مقصر درگیری‌های جاری و خشونت‌های مسلحانه در لیبی است. به گفته کارشناسان نزاع برای سیطره بر نفت لیبی و تداوم بحران در طرابلس می‌تواند پیامدهای منفی برای ایتالیا از جمله لغو توافق در خصوص پناهجویان، قطع منابع انرژی و حتی مداخله نظامی داشته باشد.
همزمان با بالا گرفتن خشونت‌ها در لیبی میان گروه‌های مسلح رقیب و کشته شدن ده‌ها نفر که منجر به شورش و فرار بیش از 400 زندانی از یکی از زندان‌های این کشور در حوالی طرابلس نیز شد، دولت ایتالیا مسئولیت این نارامی‌ها را متوجه فرانسه کرد. ماتئو سالوینی معاون نخست وزیر ایتالیا به شدت از سیاست‌های دولت فرانسه در قبال لیبی انتقاد کرد.
من بر این باورم که در پشت ماجرای بالا گرفتن خشونت‌های مسلحانه در لیبی کشور قرار دارد که در آنجا جنگی را آغاز کرد که نباید به راه می‌انداخت. فرانسه الان هم انتخابات را در لیبی بدون رایزنی با متحدان خود و گروه‌های بومی این کشور سازماندهی کرده است. ترس من از این است که بعضی‌ها برای منافع اقتصادی ملیشان ثبات شمال آفریقا و متعاقباً اروپا را به مخاطره بیاندازند.
ایتالیا در حالی فرانسه را متهم به سیطره بر ثروت طبیعی لیبی می‌کنه که تا پیش از جنگ جهانی دوم برای بیش از 3 دهه لیبی را به عنوان مستعمره خودش در اشغال داشت. 7 سال پیش کشورهای غربی از جمله ایتالیا و فرانسه در حمله نظامی به لیبی به دروغ به مردم به این کشور وعده داده بودند که چند هفته پس از سقوط قذافی از این کشور خارج میشن و که این اقدامات نظامی را با اهداف صلح و ثبات و امنیت انجام دادن. این در حالی که در تمامی این سالها لیبی حتی یک روز خوش ندیده و حتی مأمن جدید تروریست های داعشی شده. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
چند خبر کوتاه. وزیر امور خارجه در نشست کمیسیون عمران مجلس اظهار امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی در صدور خدمات فنی و مهندسی، جذب سرمایه خارجی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بتوان در کشور ایجاد اشتغال کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان به کشورهای همسایه بیش از 38 میلیارد دلار است افزود در این جلسه با آقای ظریف هماهنگی‌های لازم انجام شد تا شاهد حضور بیشتر شرکت‌های ایرانی در کشورهای همسایه باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی به دعوت ویچسلاو والدوین رئیس مجلس دومای روسیه در سفر یک روزه امروز به ولگوگراد می‌رود.
بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌های کشور مجازند از محل ارزهای خریداری شده و با تأمین اسکناس از محل منابع خود با اخذ مدارک لازم از مشتری به او ارز مسافرتی یا دانشجویی به نرخ بازار بفروشند.
مدیر عامل بانک مسکن از افزایش دو برابری سقف تسهیلات حساب صندوق پسنداز مسکن جوانان خبر داد.
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمانی، ابر بدهکار بانکی به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد.
پیش فروش خودروهای شرکت سایپا با شرایط جدید از امروز آغاز می شود. بر اساس اعلام این شرکت، فروش محصولات خانوادگی سایپا 131، 132، 151 به همراه تیبا و ساینا و وانت نیسان از ساعت 10 صبح امروز آغاز خواهد شد.
و معاون نخست وزیر ایتالیا با ابراز نگرانی از بی‌ثباتی در شمال آفریقا و متعاقباً اروپا گفت پاریس مقصر درگیری‌های جاری و خشونت‌های مسلحانه در لیبی است.
آقای باقنده و هم خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. ورزشکاران ایران بازی‌های اشعیری قهرمانی جهان را با کسب 3 مدال طلا و 3 برنز آغاز کردند. در سومین دوره این بازی‌ها که با حضور بیش از 2000 ورزشکار از 79 کشور در قرقیزستان آغاز شده است، محمد نادری، امید حسن تبار و جابر صادق زاده در روزان 70، 80 و به اضافه 100 کیلوگرم کشتی پهلوانی با غلبه بر حریفان به نشانه طلا دست یافتند و در بخش چوب کشی این بازی ها هم علی باقرپور، علی اکبر ساجدی و هانیه آشوری صاحب نشانه برنز شدند. ایران با 24 ورزشکار در 6 رشته در این بازی ها شرکت کرده است. کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان اسامی بازیکنان اعزامی به اردوی اسلوونی و مسابقات قهرمانی جهان را اعلام کرد. به این اساس معروف، وادی، توخته، موسوی، عبادیپور، قائمی، منوی نژاد، شریفی، شفیعی، فائزی، غفور، کاظمی، مرندی و حضرتپور امروز برای شرکت در مسابقات چهار جانبه اسلوونی راهی این کشور خواهند شد. در این رقابت ها تیم ایران از 15 تا 17 شهریور به ترتیب با تیم های آمریکا، اسلوونی و کانادا بازی خواهد کرد. ملی پوشان سپس برای شرکت در رقابت های قهرمانی جهان راهی بلغارستان می شوند. تیم ایران در نخستین بازی خود در این مسابقات سه‌شنبه آینده به مساف پورتوریکو می رود. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران سه‌شنبه در غیاب 6 بازیکن در زمین چمن پژوهشکده صنعت نفت پیگیری شد. در این تمرین سامان قدوس، سردار آزمون، امیر عابدزاده، کاوه رضایی، علیرضا جهانبخش و رشید مظاهری حضور نداشتند. تمرینات تیم ملی تا 18 شهریور ادامه دارد. سپس ملی پوشان برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی ازبکستان راهی این کشور می‌شوند. تیم ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا در امارات آماده می‌شود. شاگردان کیروش در گروه 4 این بازی‌ها با تیم‌های عراق، ویتنام و یمن هم گروهند. با تصمیم هیئت مدیره باشگاه فولاد خوزستان، سید سیروس پورموسوی سرمربی تیم فولاد از کار برکنار شد تا انتخاب سرمربی جدید. ایلیستان، مربی رومانیایی تیم فولاد، موقت هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت. همچنین علیرضا مرزبان به عنوان سرمربی جدید تیم نفت مسجد سلیمان معرفی و جانشین عبدالله ویسی در این تیم شد. این تیم در هفته ششم لیگ برتر 22 شهریور میزبان تیم استقلال تهران خواهد بود. خبر دیگر این که جلسه معارفه رضا مهاجری سرمربی جدید تیم ماشین‌سازی تبریز عصر سه‌شنبه برگزار شد. در سومین روز رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان انتخابی المپیک در کره جنوبی، تیم بانوان ایران با ترکیب نجمه خدمتی، مهلقا جانبزرگ و الهی احمدی در تفنگ 50 متر درازکش به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
به پیشبینی سازمان هواشناسی شهر کرد و اهواز به ترتیب آدمای هوای 8 و 45 درجه بالای صفر خنک‌ترین و گرم‌ترین مراکز کشور شناخته شدند. فریبا بودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب میتونم بگم در استان‌های مثل گلستان، مازندران، سمنان، منطقه شمالی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همینطور در جنوب کشورمون در برخی از نقاط نیمه شمالی استان فارس افزایش ابر داریم. احتمال بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رو برای این مناطق خواهیم داشت. این شرایط در روز چهارشنبه علاوه بر این مناطق در ارتفاعات کرمان و قسمت‌های شرقی استان فارس هم رخ میده. اما نکته بعدی اینه که برای 3 روز آینده در استان‌های مثل خوزستان، بوشهر با نفوذ اون جریانات جنوبی غبار محلی رو داریم. تهران و امشب آسمان صاف و کمی ابریه، گاهی هم وزش ملایم باد رو داریم و برای صبح دمای کمینه در ایستگاه مهرآباد به 21 درجه بالای صفر می‌رسه.
امروز چهارشنبه 14 شهریور 1397 هجری شمسی، 24 ذوالحجه 1439 هجری قمری و 5 سپتامبر 2018 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:13 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:39 دقیقه بامداد است. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز که عاشقان به شب